دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 79 مرحله 10 علم ثروت در خدمتتون هستیم. ایشالله با امید خدای جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم به یاری خدا. خب دوستان، بریم. من این مطلب رو دلم میخواد که باز بیشتر بهش بپردازیم، چون این موضوع یکی از موضوعات خیلی 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 مهمه. یعنی من اگر از من بپرسن بگن که ما رو چی برنامه ریزی شدیم، میگم که روی این متن ما برنامه ریزی شدیم. یعنی نحوه تربیت ما، نوع زندگی ما، چارچوب هایی که ما تو ذهنمون فایل بندی شده، بعد نوع جهان بینیمون، نوع نگاهمون به خودمون، به دنیای اطرافمون و تمام اتفاقات روی این یه مورد برنامه ریزی شده. حالا بعدش دیگه میره تو جزئیات، ولی در کل روی این مبنا برنامه ریزی شده. به خاطر همین من بیشتر در موردش صحبت میکنم. من بیشتر از این که به ضعف‌هام و نقص‌هام و کمبودهای وجودیم و زندگیم توجه کنم، به داشته‌هام، حسن‌هام و قابلیت‌هام توجه میکنم. برید نگاه کنید ببینید که اصلا ساختار ذهن، خود ذهن، اصلا نه اینکه ذهنیت رو چجوری تربیت کنم، اول ببینید روی خود ذهن. ذهن به علت اینکه بادیگارده، بیشتر توجهاتش روی مثلا ذات اخبار رو در نظر بگیرید. ذات اخبار برای اینه که خبر بده از اتفاقات بد، اتفاقاتی که میتونه خطرآفرین باشه، تهدیدگر باشه، اتفاقاتی که ما باید ازشون، مثلا بیس خبر اینه، ما باید از یه سری اطلاعات با خبر بشیم که بتونیم وقت داشته باشیم که پیشگیری کنیم یا از خودمون مراقبت کنیم یا مواظبت کنیم. این ذات اخباره. یعنی معمولا اخبار اینجوری نیستش که بیان خبرها رو یه جوری برنامه ریزی کنن که به تو همش اخبار خوب بدن، بگن آقا همه جا گل و بلبله، همه چی خوبه. اصلا این نوع سبک اخبار هیچ جذابیتی نداره و به دردم نمیخونه، چون اصلا ساختار اخبار این شکل نیست. حالا خود ذهن رو در نظر بگیر. ذهن به این صورته که بادیگارده، برای این ساخته شده که هم یه سری اطلاعات رو سیف کنه تو خودش. خود اطلاعات سیف کردن تو ذهنم علت داره. مثلا من چرا دارم ذخیره میکنم یه سری اطلاعات رو توی ذهنم؟ به خاطر اینکه بعدها نیاز پیدا میکنم به این اطلاعات، بعدها لازمه که از این اطلاعات استفاده کنم برای حل یه سری از مسائلم، یا روبرو شدم با بعضی از مسائل از با استفاده کردن از این اطلاعات بتونم اون مسئله رو برطرف کنم. پس ذات ذهن یعنی عملکرد ذهن به علت اینکه بادیگارده، سبک خاص خودش رو داره. حالا ذهن من به علت اینکه قرار از من محافظت بکنه، بر مبنای ساختاری که خودش داره، ما یه ذهنیت هم بهش میدیم. ذهنیت هایی که ما به ذهن میدیم برای این، بذار یه جوری ساده تر بگم که متوجه بشید. فکر کنید که مثلا من باک بنزین دارم، یعنی خود باک بنزین یه دلیلی داره دیگه، توی ماشین یه باک بنزینی وجود داره، بعد میام بنزین میریزم توی باک بنزین، یعنی بنزینی که میریزم توی باک بنزین به خاطر اینه که بتونم ازش یه استفاده خاصی بکنم. مثلا شما تو باک بنزین آب نمیریزید، تو باک بنزین باتری نمیذارید، تو باک بنزین تخمه و آجیل و چیپس و بستنی نمیذارید. پس یه جایی تعبیه دیده شده به نام باک بنزین، محتویات داخلش هم باید مرتبط باشه با اون چرایی که این باک به وجود اومده. حالا ذهن بادیگارده، ذهنیت هایی هم که داخلش میریزیم باید مرتبط باشه، یعنی ذهنیت هایی که ما میریزیم، اطلاعاتی که داخل ذهن میریزیم برای اینه که از من محافظت کنه. خب اینا رو دارم میگم الان، دلیلش رو بهت میگم که علت این که نحوه کارکرد ذهن این شکلیه چیه. برای اینکه قرار از من محافظت بشه، اطلاعاتی رو در ذهن میریزم که توش بتونه اون اطلاعات از من محافظت کنه در برابر خطرها، در برابر آسیبها، در برابر اتفاقات بد. بیسش، ریشهش داره به یه چیز ناخوب، به یک خطر، به یک اتفاق بد داره توجه میشه. دلیل اصلی این که ما این نوع اطلاعات رو وارد ذهن میکنیم. فکر کنم دیگه جا افتاده باشه که تا اینجاشو براتون توضیح دادم که آقا ذهن چیه، بادیگارده. پس اطلاعاتی هم که باید داخلش بریزیم باید مرتبط باشه با عملکرد یه بادیگارد. یعنی چیزای خوب و مثبت و توجهات شادی آفرین و اینا اصلا به درد این یه تیکه نمیخوره. خب پس این از این، خود ذهن رو گفتیم، ذهنیت هم گفتیم. حالا بیاید ببینیم، چون میخوام ببینیم که چرا من برنامه ریزی شدم رو چیزهای ناخوب، چرا توجهم به ناخواسته ها میره. پس این دوتا، خود ذهن و ذهنیت. مورد سوم، الگوهایی که ما تو زندگیمون داریم که اونا هم خودشون ذهن دارن، ذهنیت دارن و برای محافظت از ما بیشترین اطلاعاتی رو که به ما میدن، بیشترین توجهاتی رو که به ما میدن یا توجه ما رو درگیر میکنن به اتفاقات ناخوبیه که قراره بیفته، که قراره از ما در برابر خطرها محافظت بشه. حالا فکر کنید محتویات داخل ذهن تماماً برگرفته از چیزهای ناخواسته ماست که ما قراره مطلع باشیم از این اتفاقات ناخواسته که هر آن احتمال داره بیفته و بعد خودمون رو آماده کنیم نسبت به این اطلاعات. این میشه که الگوی من، مثلا پدر من، برادر من، مادر من، عموی من، معلم من، همه ی آدم ها برای پر کردن اون مخزن ذهن من، توجه من رو درگیر میکنن به چیزهایی که احتمال داره اگه حواسم بهشون نباشه ازشون آسیب بخورم. خب حالا اینی که بهتون توضیح دادم الان بهتر متوجه میشی که چرا من بیشتر دارم به چیزهایی که نیست توجه میکنم، چرا دارم بیشتر به تاریکی ها توجه میکنم. درسته که قصد و نیت پدر من، مادر من این بوده که از من محافظت بشه در برابر اتفاقات ناخوب، اما چیزی که اطلاعاتی که به من داده شد که من گذاشتمش تو ذهنم، همگی توجه من رو درگیر میکنه روی ناخواستم. اینو گفتم که بدونین اصلا بزرگترهای ما، والدین ما قصد و غرضی نداشتن که بخوام به ما آسیب بزنن. اما من مثلا در رابطه با خودم، اول قبل از این که به دنیای بیرونمون بیایم، اول در رابطه با خودم، بچه به خدا اینا رو الان، اینایی که دارم بهتون میگم اگه اینا رو کامل متوجه بشی تو میشی مهندس ذهن، تو دیگه کاملا به ذهن و نحوه عملکردش آگاه میشی، دیگه دعوات با ذهنت و ذهنیت ها دیگه از بین میره. تأثیر پذیریت هم از ذهنت و ذهنیت ها دست بین میرن. که من حالا اول برم در مورد خودم، من یه اندازه مثلا اسد با کیفیت بودن، اسد این رب به عزت نفس من داره، اسد من مثلا شدم دهم مثلا، بعد این ده بودن من قانون این شکلیه، اگر من ده هستم توی ادب، نظم، احترام، هوش، خلاقیت، انجام کارهام و موضوعات این چنینی، اگر من از صد ده باشم به این بخش ده خوبم توجه بشه، قطعا این گسترش پیدا میکنه و من میشم صد. اما از اونجایی که نحوه عمل کرده ذهن و ذهنیت و الگوهام برای محافظت از من اینه که بیشتر توجه کنن به کمبودها که اونا رو پوشش بدن، هر بار که من اومدم یه کاری رو کردم که حالا از صد ده نمره گرفتم به من حمله شد، من زیر سوال رفتم و من هر بار که با این رفتارها برخورد کردم برداشتم این شد که آقا من کافی نیستم. همه اینا رو بذاریم کنار، یه موضوعی رو الان من میخوام توش توجه کنیم، اونم این که من ذهنم تربیت شده دیگه از اونجا به بعد، چه در رابطه با خودم، چه در رابطه با شغلم، چه در رابطه با همسرم، چه در رابطه با پدر و مادرم، چه در رابطه با هر چیزی که تو این دنیا هست، شهرم، کشورم، اتفاقاتش، من یاد گرفتم که توجهم روی ضعف‌ها، نقص‌ها، کمبودها، تاریکی‌ها، نبودها باشه و این آموزش ذهن من شده. شما الان نگاه کن، مثلا روز اولی که اومدی تو دوره 4 دونه نقاط مثبت شخصیتتو می نوشتی، بعد الان 14 می نویسی، اصلا نمیگیم 140 14 می نویسی. اگر این نحوه آموزشی تو ذهن ما نبود، من برای این رشدی که از 4 به 14 رسیدم باید در رابطه با خودم تشویق میکردم خودم و توجه میکردم به این همه رشد و اینا همه احساسهای فوق‌العاده‌ای در رابطه با من به وجود میابرد که این احساسات باعث میشد اعتماد به نفس و عزت نفس من گسترش پیدا کنه، ولی این اتفاق نمیفته. شما همین الان نگاه کن نسبت به 10 ماه 11 ماه پیش خودت چقدر از نظر شخصیتی رشد کردی، چقدر از نظر زاویه دید رشد کردی، توی روابط تغییر کردی، در جهان بینی تغییر کردی، تو آرامش به وجود اومده برات، این آرامش رو من بهت ندادم، خودت همکاری کردی به وجود آوردی. من تو در نظر بگیر بابت تمام تغییراتی که به وجود اومده، بر بعضی از بچه ها هیچ حس عالی و فوق‌العاده‌ای هنوز به وجوده، یعنی تغییر صورت گرفته ولی اون آدم حالش خوب نشده. این به خاطر نحوه تربیتی ذهن ماست، ما ذهنمون اینجوری تربیت شده. برای اینه بعضی از بچه ها میگن استاد من هنوز نتیجه نگرفتم، که من بارها خدا شده پیش اومده رفتم با بعضی از این آدمایی که گفتن من نتیجه نگرفتم، وقتی باشون صحبت کردم من اون آدم رو برای خودش توضیح دادم، متوجه شده که یه دنیا تغییر کرده، منتها ذهنه به خاطر این نحوه عمل کردش بهش یه جایی رو تعیین میکنه، میگه آقا مازراتی داشتی یعنی تغییر کردی، تو ویلا خریدی یعنی تغییر کردی، تو مازراتی و ویلا و پنتاس رو نگرفتی تو تغییر نکردی. این انتظارات اشتباه از من باعث میشه رشدی که کردم و نبینم. آقا تو اگر رشدتو ببینی رشد بیشتر میکنی. من اگر گفتم آقا دفتر نشونه ها برای خودت درست کن، برای چیه؟ چرا اصلا من گفتم دفتر نشونه ها درست کن؟ بابا به خدا دلیلش اینه که من میخوام ذهنتو آموزش بدم. اول بذار ذهنت آموزش ببینه، اول بیا با هم همکاری کنیم ذهنمون رو تربیت کنیم به زبانی که دلمون میخواد. آقا بیا اول به خودم، به این بچه‌ای که داریم زبان فرانسه رو یاد بدیم، بعد ببینیم که چقدر توی این حوزه اصلا تو شغلی که توی فرانسه هست این رشد کنه. من اول باید زبان فرانسه رو بهش یاد بدم، من اول باید اون زبان رو، اون آموزش رو، اون تربیت رو بهش بدم. ببین همین رفتار اشتباهی که با خود ما شد رو در نظر بگیر. من توی عزت نفس گفتم آقا چی به من دادی، چی تو من کاشتی که امروز از من انتظار داری؟ که پدر من تو 20 سالگی دید من هیچی نشدم، گفت تو چرا هیچی نشدی؟ خب بعد چی میشدم؟ تو به من بگو، تو به من چی دادی که من با اون چیزی که تو به من دادی اون نشدم؟ باور کن پدر جان، آنچه که به من دادی من همون شدم. تو فقط تو دانه سیب در من کاشتی، من درخت سیب دادم، انتظار تو زرشک بود، انتظار تو چه میدونم زعفرون بود، همه چی سر جاشه درسته. تو به من هر بار، تو منو هر بار کم دیدی، تو منو هر بار زشت دیدی، تو منو هر بار ضعیف دیدی. حتی اگر تو دلت برای من سوخت، تو منو ضعیف دیده بودی. آدم دلش برای آدم ضعیف میسوزه. تو برای من عشق ریختی، تو منو ضعیف دیدی، دانه های این چنینی در من کاشتی. بعد که من بزرگ شدم، 20 سالم شد، من ضعیف شدم، گفتی اه. پس ببین هر چی که تو من کاشتی، منم همون بازخوردو دادم. امروز در رابطه با تو هم همینو میگم. میگم آقا تو در رابطه با یه بار پدرم اومد منو تربیت کرد، این شد محصولش. خیلی خوب، از این باید الگو بگیریم و آموزش بگیریم دیگه، یه شعوری پیدا میکنیم. بعد میگم خیلی خوب، چیزی که آقای خانومه که قبول داری وقتی دور عزت نفس منو دیدی فهمیدی که ما هر چی آسیب خوردیم از اونجا آسیب خوردیم، قبول داری خدا وکیلی؟ اگر اینو قبول داری بیا نگاه کن، بازم داریم خود بعضیامون بازم داریم خودمون همون کارو با خودمون میکنیم. تو الان اعتراضت به خانواده چیه؟ اعتراض بزرگ من به خانواده این بود که آقا من اگر نمرم 7 میشد شدم 11، بر من جشن بگیر، منو تشویق کن، بهت قول میدم از اگر از 7 به 11 رسیدم بهت قول میدم، اگه بلد باشی با من چه جوری تا کنی، قول شرف میدم از 11 به 19 میرسم. حالا ما اینو گفتیم غلط با من رفتار کردی، خودت هم داری همین کارو میکنی. انصافا در مدت زمانی که در دوره هستی، انصافا چند تا از باورهایی که ریشه‌ای بوده هزاران هزار سال نسل اندر نسل اومده بود به تو رسیده بود، تو با یه مدت زمان کوتاه 7 ده ماهه ریشه اونا رو از بین بردی. آیا دیدی؟ نمیبینی؟ بچه ها باور رفته تو گوشت و پوست و استخون و سلولا و حافظه هات. تو غیرتمند برداشتی اون باور رو تغییر دادی. بابا 2000 تا باور آلوده داشتی، درود به شرفت، 200 تاشو از بین بردی با دست خالی. بعد تو شرایط افتضاح، تو جایی که نون نداشتی بخوری، تو برداشتی باور درست کردی. این کار همه نمی کنن. میتونی ببینی خودتو؟ مگه نمیخوای تو جهان به تو یک بزرگی خاصی رو انتقال بده؟ آیا تو میتونی خودت رو با رفتارات، با این کار عمل کرده این 10 ماهت، با به خدا کل کاری که من میخوام برای تو بکنم اینه که تو یه بار جلو خودت زانو بزنی بگی دمت گرم، هم همینو میخوام. اگر کل آدمای دنیا جلو تو زانو بزنن بگن دمت گرم، اگر خدا که 1000 بار تو قرآنش به تو گفته دمت گرم، اگر دنیا، اگر همه چیزها غیر از تو این کارو بکنن، 2000 برای تو کار نمیکنه. اون کسی که باید جلوی تو زانو بزنه و لایک بده بگه دمت گرم، درود به شرف تو، چقدر بزرگی توی، ما این کارو بخوایم بکنیم. پس درگیر این تربیت اشتباه نوع ذهنت نشو که بگه نه، تو اون موقعی ازت تشویق میکنیمت، اون موقعی تجلیل میکن، موقعی بهت میگیم ماشاءالله که تو از دهنت آتیش داده باشی بیرون. بابا کی میتونه از اولش دهنش آتیش بده بیرون؟ من میخوام در رابطه با خودت، من جان من، میخوای دنیا در رابطه با تو منصف باشه؟ بیا در رابطه با خودت منصف شو. جان من میخوای دنیا در رابطه با تو عادل باشه، جان من بیا در رابطه با خودت عادل شو، نگو من نتیجه نگرفتم. اگر تو در چشم خودت زحمات 11 ماه خودت رو هیچ میبینی، چطور انتظار داری دنیا در رابطه با تو عمل کرده تو، شعور تو رو، ارزش تو رو هیچ نبینه؟ گفتم من یه بار دیگه الان که بگم برات قشنگ جا میفته. یه بار گفتم من یه دوستی داشتم، مازراتی داشت توی حوزه یه بیزینسی، رکوردم زده بود و اینا. خب اونجا خیلی نوازش میگرفت، همه هم میگفتن تو گل و بلبلی. بعد این دوست من، بابا تو بیزینس دالی بود دیگه، صدات که شبیه قوری بود دیگه، صدا نداشتی که تو. بعد دوتایی تو ماشین مازراتیش نشسته بودیم، داشتیم یه جایی رو میرفتیم، این صداشو بلند کرده یه جوری میخون، خدا وکیلی داشتم کهیر میزدم. بعد خیلی مستقیمش گفتم، گفتم جون مادرت نخون بابا، این گوش گرون قیمت آن چه صداییه، ببین کوچکترین اثری روی این آدم نذاشت. یه جوری دوباره خوند، منو به شک انداخت، گفتم نکنه این صداش خوبه، من حالیم نیست. اینو چرا دارم بهت میگم؟ روزی تو به نتیجه میرسی که تمام کارهای خودت رو استثنایی ببینی. من میخوام تو رو به اونجا برسونم که یه جوری به تمام کارهای خودت نگاه کنی که حیفت بیاد همه تو رو ببینن. این جمله در رابطه با آت صدق کنه که اگه یه روزی بخوای یه نفر رو تنبیه کنی، خودتو ازش بگیری. یعنی این باید به یه درکی برسه، به یه شعوری برسه، بگی ببین من خودم رو از این آدم بگیرم، این آدم نابود میشه. خودم رو از مردم این شهر بگیرم، مردم این شهر نابود میشن. و اگر میخوای این جمله روح داشته باشه، باید بیای خودت الان ببینی تو رسیدی. تا وقتی نگاهت به خودت به این صورته که من حالا احتمالاً بعدها میرسم، هر روزی که مثلا امروز سه‌شنبه است، من این زاویه دید دارم تمرین میکنم، این زاویه دید دارم، ایشالله بعدن میرسم. این نوع نگاهیه که از توسط اون دوربینا دارم به خودم نگاه میکنم، ایشالله بعدن میرسم. فردا بازتاب اینم تصویری که دنیا به من میده، ایشالله بعدها میرسی. اما اگر همین امروز به عنوان یک رسیده به خودت نگاه کنی، حالا میگه خب پول نیومده، فلان نیومده، من اینجا وایسادم که از خودم دفاع کنم در رابطه با این ابجکشنی که ذهنم ایجاد میکنه، میگه خب پوله که نیومده، تو میگی رسیدم، کو پوله؟ میگم خب راه رسیدن به از تهران به دریای چه میدونم خزر، یهو اینجوری نیست که از خود تهران از میدون آزادی بپری تو دریا، این مسیر دیگه، میرم یه ذره جلوتر، بعد میرم جلوتر، بعد فلانجا میرسم. هم من تو مسیرم، یعنی امروز و فردا من مهم این بود که تو جاده درست بیفتم. بابا من ازت میخوام این کارو بکنی، من ازت میخوام. همین چند روز پیش که من رفته بودم این برنامه رو اجرا کنم، تو رفتن داشتم میگفتم، گفتم بچه من بهتون امروز ثابت میکنم من همون گنجم که دارم خودم رو حمل میکنم. من ازت میخوام تو به چشم یک گنج به خودت نگاه کنی. بابا مطالبی که تو دوره علم ثروت و عزت نفس گرفتی، 100,000 نسل بعد از تو هم زندگیشون رو دگرگون میکنه. اگر تو براش ارزش قائل نشی، هیچ حسی نمیگیری. این تویی که به یه چیزی ارزش میدی. تو برای لحظاتت ارزش قائل شو، تو برای تک تک تغییراتی که ایجاد کردی ارزش قائل شو، تو برای بینش امروزت ارزش قائل شو. یه نفر از کنارتون میذاره میره، دیگه جواب تلفنتو نمیده، تو میریزی پایین، اون سوخت کرده نه تو، اون ضرر کرده نه تو. هر کسی امروز تو رو نداره، بابا اون گرفتاره نه تو. یا شبیه من فکر کن اون روزی که من هنوز هیچ نتیجه مالی نگرفته بودم، هر کی برای من با من خوب رفتار نمیکن میگفتم این بنده خدا بزرگترین بانک و اسپانسر خودش رو از دست داد، نگاه کن بیچاره نمیدونه. اینا واقعا در وجودم بود. من میخوام بهت بگم یه باوری رو تویی که بهش آب میدی، کود میدی، ارزش میدی، بزرگش میکنی. پس این رفتارمون، این نحوه نگاهمون، این تربیت رو تغییر بده. کلن برنامه ریزی رو تو ذهن اینجوری ست میکنیم، در به در دنبال یه تیکه ای از روشنایی هایی هستیم که در تو هست یا به وجود میاد، در به در به دنبال یک نقطه ای میگردیم که تو توش خوب داری عمل میکنی. ما با بچه من این برنامه‌ریزی رو برای خودم گذاشتم، گفتم تا به امروز زندگیم همش به نقصا و کمبودا و ضعفا و ایرادا و مشکلات و همه اینا نگاه میکردم، از اینجا به بعد برنامه عوض شد. من اصلا کاری ندارم، مثلا من یه دنیا ضعف دارم، من یه دنیا کمبود دارم، یه دنیا ایراد دارم، ولش کن اینا رو. من چون توضیح دادم به خودم، گفتم آقا مگه این عملکرد رو نداشتیم؟ مگه این تربیت رو نداشتیم؟ مگه اینجوری به قضایا نگاه نمی‌کردیم؟ چی شد آخرش؟ این زندگی که من سال 97 داشتم محصول این نوع تربیت من بود، این نوع نگاه کردن من بود که همش حالا باشه ابی نداره، حالا مثلا 2000 تومان گیر آوردی خیلی قره نشو، برو سراغ اون چیزایی که نداری، این نمره رو گرفتی تو ریاضی باشه خیلی خوشحال نشو، برو تو انگلیسی که الان صفر گرفتی، اون روزی که جیک چیک مسونت بود برو فکر زمسونت باش، خیلی فکر این دوزاری که داری نباش، فکر اون چندزاری که نداری باش. این یه دونه کار خوبی که کردی حالا وسط چهار نفرم دارم میگن اینو ولش کن، اون ضعفاتو برو سری درست کن. من به خودم گفتم آقا تا سال 97 من بچه سالم نبودم، تا سال 97 این همه سال این رفتار، این الگو، این نحوه تربیتی یا رابطه برقرار کردن با من تش این شد، 97 با خاک یکسانم، من بدبخت روزگارم. و اگر این روش جواب میداد داده بود دیگه به طرف، میگم آقا فقط تمرکزتو بذار رو نقاط مثبت خودت. میگه خب اگه اینجوری باشه خودمو بپذیرم که پررو میشم. میگم مگه غیر از این تا حالا انجام داده بودی؟ همیشه این متدی که داری ازش دفاع میکنی رو انجام داده بودی؟ اگه جواب میداد با حرف حساب دارم میزنم دیگه. من یه روش بهت میدم، تو داری میگی نه این روشه، من پررو میشم باهاش. بعد میگم خیلی خب پس یعنی با روشی که من الان دارم جدید بهت میدم مخالفی، داری از روش خودت دفاع میکنی، تو زندگیت نتایجت محصول اون روشی که داری ازش دفاع میکنی. جواب نداده بیا روش من برو جلو. فقط یه وظیفه داری از این به بعد، برنامه ریزی تربیت در رابطه با خودت و دیگران اینجوریه، فقط به نقاط مثبت خودت نگاه میکنی، فقط به بخش‌های روشن وجودت نگاه میکنی. اینی که میگم در رابطه با خودت، با دیگران هم همینجوری. میخوای بالاترین کیفیت روابط رو پیدا کنی، کاری نداشته باش اون آدم چقدر ایراد داره، یه نقطه مثبت داره، اونو فقط به ذهنت یاد بده، میگو ای ذهن عزیزم فقط به اینا نگاه کن. اگر تو ذهن منی، اگر برای منی، اگر ابزار منی، آقا دست من، اگر تو دست منی، من الان میگم سرمو بخارون، تو چرا میری کمرمو میخارونی؟ من الان سرم میخاره، سر منو بخارون، چرا پامو میخارونی؟ اگه مال منی دست جان، ذهن جان، توجه جان، اگر مال منی، من میگم فقط به نقاط مثبت خودم و دیگران توجه کن. من میگم فقط به اون تیکه ریزهای رشد خودم و دیگران توجه کن. من اصلا نمیخوام نتیجه بگیرم، من الان میخوام ذهنم رو تربیت کنم. 1000 تومن نتیجه مالی اومده تو ذهن، 1000 تومن. ذهن جان من میخوام اول تو رو تربیتت کنم، ببینی من دیروز ساعت 12 غذا نداشتم بخورم، ساعت 3 خوردم، امروز 11:45 غذا اومده، کاری ندارم که املته. من باید ذهنم رو تربیت کنم. نمیدونم میتونم به توضیح بدم دارم چیو میگم، دارم به یاد میدم که بابا اول باید ذهن رو تربیت کنی یاد بگیره. فقط کافیه ذهنتو تربیت کنی روی دیدن، روی دیدن. ما قبلا روی ندیدن، ما روی نادیده گرفتن تربیت شدیم، امروز باید روی دیدن تربیت بکنیم. من اینو میخوام بگم، چون اگر الان کسی که میگه آقا من هیچ نتیجه ای نگرفتم، اون آدمه برسی به جایگاهی که چه میدونم 10 میلیارد هم الان پول بیاد تو زندگیت، وقتی چشمات بسته باشه، توضیح دادم یه بار، برای کور فرقی نمیکنه که یه خونه داره یا 100 تا خونه. تو حالا میگی نه، ذهن من میگه خب حرفش حسابه دیگه، میگه یه خونه رو نداره، به من اعتماد کن. به والله قسم من اون موقعی که نون نداشتم واسه خوردن، ذهنم همین دیالوگا رو میگفت، همین الانم ولش میکنم یه ساعتایی به والله همینو میگه، میگه تو چی نداری یا بدبخت، نگاه کن اون طرف 12 تا کشتی داره، همیشه یادت باشه از تو وضع بهتر خیلی وجود داره. اگر به اجازه بدی ذهنت با همون نوع نگاهش به خودت و به مسائل نگاه کنه، همیشه تو فقیری، همیشه تو نداری. خب بعد حالا فکر کن اصلا 100 میلیارد اومد تو حسابت، اگر این نحوه نگاه ذهنتو عوض نکنی، 100 میلیارد هم بیاد تو حسابت، حسی که آخر این نوع نگاه ذهنت بهت میده، حس نداری بهت میده. چون قول بهت میدم تو 100 میلیارد هم داشته باشی، از چه میدونم 1 میلیارد آدم باز فقیرتری. من 4 تا جمله حرف ساده زدم. من امروز بهت میگم آقا از دنیا انتظارت چیه؟ من از دنیا انتظارم اینه که در رابطه با من عادل باشه. حالا دفعه بعدی که داری توی پکیج اینو نگاه میکنی، الان احتمال داره کاغذ خودکار نیاورده باشی. جان من دفعه بعدی، یعنی فردا یا امشب دوباره خواستی اینو گوش بکنی، اینا رو بنویس. انتظار من، اصلا دلخوری من از دنیا و از خدا چی بوده تو این سالها؟ انتظار من، اولا دلخوری من از خدا این بوده که در حق من اجحاف شده، من مظلوم واقع شدم، من مورد ظلم و بی‌عدالتی دنیا قرار گرفتم و از این چیزا. خب انتظارم چیه؟ انتظارم اینه که خدا برای من ارزش قائل بشه، خدا منو ببینه، انتظارم اینه که خدا قدر منو بدونه و بفهمه، قبول کنه دنیا خدا که من آدم بزرگیم، من به اندازه کافی هستم. اینا انتظارات منه دیگه. من انتظار دارم خدا در رابطه با منم منصف باشه. چرا اون باید فلان بنز و فلان شرکت و فلان زندگی رو داشته باشه، من نباید داشته باشم؟ اینا انتظارات منه دیگه آقا، حقم داری. خوبه؟ از خدا انتظار دارم که منم مثل اون عزیز کرده هاش ببینه. از خدا انتظار دارم که نیم نگاهی به من داشته باشه، آقا خواسته های منو هم اجابت کنه. من از خدا انتظار دارم من آدم حساب کنه. من خدا انتظار دارم که برای من ارزش قائل بشه. من از خدا انتظار دارم که طبق یه سری معیارها منو کنار نذاره، بگه اون بهتر از منه، منم بندشم. من از خدا، برو جان من، برو انتظاراتت رو از خدا بنویس که خدا برای من هم ارزش قائل بشه. مثلا کلن بگن یه دقیقه میکروفون رو میاریم جلو، از خدا تهش چی میخوای؟ میگم خدایا میشه منم خوب ببینی؟ تو منو خوب نمیبینی. حالا من بهت میگم اینا رو نوشتی، این لیست رو نوشتی که انتظار داری. من امروز بهت میگم علت این بازخورد و این انتظار برآورده نشده فقط یه چیزیه، تو همین انتظاراتی که از خدا داری، کودک درونت از تو داره. آدم بزرگه، کودک درونت از تو این انتظارات رو داره. از تو انتظار داره تو ببینی کاراشو، از تو انتظار داره که انتظارات تو متناسب با چیزایی که بهش دادی بکنی. تو 4 روز کلن داری، اونم با 1000 تا شرط و شروط، بهش میگی عشق من دوست دارم، وای تو چقدر زیبایی، تو چقدر جذابی، تو چقدر باهوش و خلاقی. 4 روز اینو بهش گفتی، کودک دستو انتظار داره میگه بابا من جواب میدم، من اوکی میکنم، من نتیجه میدم، یه 2000 روم سرمایه گذاری کن. این انتظاراتی که کودکت از تو داره و تو برآورده نکردی را توی آدم بزرگ از خدا و دنیا و مردم داری و اونا برآورده نکردن. میخوای انتظاراتت را خدا، دنیا و مردم و مادیات برآورده کنن، انتظارات کودکت را برآورده کن. فکر میکنی به تو زور گفته میشود؟ کودکت فکر میکند که بهش داری زور میگی. 2 ساعت کلن براش وقت میذاری؟ 2000 تا توقع ازش داری. وقت کافی برای کودکت بذار، ببینش، لامصب، ببینش که داره تلاششو میکنه. تو انتظار داری خدا تو رو به نتایجت نگاه نکنه، به تلاشی که داری میکنی نگاه کنه. کودکت انتظار داره تو نسبت به نتایجش نسنجیش، ببینی که با این غیرت و با این شرف، با تمام ناکامی ها و تمام ضعفایی که داشته، داره همه ی تلاششو میکنه. یه روزی ذهن من به من حمله کرد، گفت خاک تو سرت بیارزه، تو 10 ماه داری تلاش میکنی، تو به درد نخوری 10 ماه تلاش میکنی هیچ نتیجهی نگرفتی، پس تو 2000 نمیارزی. من در حمایت از خودم میدونی چی گفتم؟ گفتم گنده ترین آدم دنیام. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه کدوم آدمو میشناسی 10 ماه تلاش کنه نتیجه نگیره بازم ادامه بده؟ آدمایی که نتیجه میگیرن ادامه میدن کار گنده ای نکردن. تعداد کمی از آدم ها هستن که بدون اینکه حتی یک کورسوی از نتایج رو دیده باشن محکم وایستادن پای قضیه. گفتم پس من جز به معدود آدم هایی هستم که مورد پسند آنچنانی خدا هم. گفت چی؟ گفتم، گفت خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن. گفتم من جز اون دستم. اون گفت خوش به حالشون. خدا گفت خوش به حالشون. یعنی داره به کیا میگه؟ به من. چون ما این چیز، ببین ذهن من به من حمله کرده و بگه تو 10 ماه نتیجه نگرفتی، خاک تو سرت و بدبخت و بیورزهی. من ببین از اون جمله چجوری برای خودم در حمایت از خودم از اون جمله برگ برنده درست کردم. حالا در شرایط زندگی وقتی که باستابش از خدا و دنیا و مردم ببینم دیگه سورپرایز نمیشم. ببین یه جمله ساده بهت بگم، تمام رفتارهایی که تو با کودکت میکنی در رابطه با زحماتی که میکشه، اگر زورگویی، اگر قدر نشناسی، اگر متوقعی، اگر بیانصافی، اگر ناعادلی، همینا رو در دنیا بازخوردشو میگیری به همین راحتی. یه بند خدایی توی بچه ها برگشت گفت من استاد کارهای نیمه تمامم. ذهن من به من میگه خاک تو سر تو، هیچ کاری رو تا حالا به انجام نرسوندی، آخه تو چی میگی؟ تو چی کار میخوای بکنی؟ خب من ازش سوال پرسیدم، گفتم که حالا این ذهن این حرف رو بهش زده، این آدم رو کیشومات کرده، نابود، یه لحظه نابود، یعنی ذهنه یه چیز بهش گفته این آدم قبول کرده. بعد برگشتم بهش یه چیزی گفتم، گفتم بالاترین یه تصمیمی که گرفتی، بالاترین زمانی که پای اون تصمیم وایسادی چقدر بوده؟ گفت 1 ماه. گفتم سوال دومم، گفتم خدا وکیلی، تازه داشت وایسای رایگان منو گوش میکرد، یعنی تو تلگرام و سایت و اینا. گفتم خدا وکیلی چند وقت داری وایسای منو به صورت جدی دنبال میکنی؟ گفت 2 ماه اینطورا، 2 ماه، 2 ماه خورده. گفتم تو آیا از خودت تشکر کردی؟ تویی که همیشه گنده ترین زمانی که میذاشتی پای یه حرف وایسی 1 ماه بود، آیا از سلولات، از کودکت، از وجودت تشکر کردی که رکورد خودتو زدی؟ آقا رکورد همین خلط بری بنداز دور، تو رکورد خودتو زدی، تشویق کردی، دیدی؟ گفت نه. گفتم تو سقف خودتو رد کردی، نمیبینی. بعد همونجا دو سه تا از بچه ها بودن که برگشتن گفتن آقا تو چند سال توی زندگی مشترکی نمیدونم 4 سال 5 سال 7 سال چقدر بود، دو تا بچه داشت. گفتم آقا شما نگاه کن ببین، اون حالا اینو من دیگه نگفتم، یکی بچه ها گفت شما الان نزدیک مثلا بگو 5 سال توی زندگی مشترک 5 سال مستمر داری به بچه هات میرسی، محبت میکنی، کاراشون انجام میدی، تربیتشون میکنی، غذا بهشون میدی، رسیدگی بهشون میکنی. 5 سال آخه این چیه؟ الان تو چجوری استاد کارهای نیمه تمامی که 5 سال مستمر بی وقفه بدون یه روز تعطیلی داری رسیدگی میکنی به دو تا آدم دیگه، به یه زندگی مشترک، پای یه زندگی وایسادی؟ شما روز اول با همسرت گفتید آقا سلام علیکم ما نسبت به هم متحدیم، 5 سال پای اون حرفه وایسادی، میشه به من بگی استاد کارهای نیمه تمام یعنی چی؟ بعد یه دفعه گفت ای راست میگی بابا، مشکل ما ندیدنه نه نداشتن. و وقتی این آدم در رابطه با خودش انقدر بی انصافه، یه بشکن بهش میزنی کلن سری اشکش در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه همش فهم میکنه دنیا بهش ظلم کرده. اینا رو کی بهش گفته؟ ایشون دوست عزیزمون. برای چی میگم؟ میگم اجازه نده دنیا رو ذهنت برای توضیح بده، واسه اینه خیلی به درد نخوره، خیلی نامرده، خیلی بی انصاف توضیح میده. کسی که 2 ماه خورده نان استاپ داره روی یک مطالب رایگان اینجوری جدی داره عمل میکنه، بابا من نسبت به قبلم که همیشه دیگه ته تهش یه ماه همه چی رو ول میکردم، 2 ماه خورده اینجوری جدی چسبیدم. بعد تازه بعد از 2 ماه خورده دقیقا داشتم این حرف رو میزدم اینجوری بود مشتاق، گفتم اصلا تو تا حالا خودتو تو زندگی اینجوری مشاهده کرده بودی؟ تو قدر نمیدونی آقا، تو قدر خودتو نمیدونی، چجوری انتظار داری دنیا قدر تو رو بدونه، به تو گنده بده؟ هر چی که داره به ما میاد همون چیزاییه که ما داریم به خودمون میدیم. تو میگی نه من اون موقعی خودم بغل میکنم، به خودم افتخار میکنم که اون ماشینه رو بگیرم، اون درآمده رو بگیرم. دنیا میگه باش خیلی خوب، منم اون موقعی قدر تو رو میدونم، تو رو تو دنیا معروف میکنم، یه کاری میکنم عزت و احترام پیدا کنی، یه کاری میکنم که همه قربونت برن که اون کار رو انجام بدی، به اونجا برسی. تو شرط گذاشتی، منم شرط میذارم. اما آدم عاقل میگه ببین همین امروز یه جوری دور خودم میچرخم، براشم دلیل میارم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. خودم با هیچ کی مقایسه نمیکنم، به جایی که دیگران ببرم زیر سوال که خودم برم بالا، این چه کار مسخره ضعیفیه. میام نگاه میکنم، من قبول میکنم اولا که مثلا نگاه هایی که به من شده بود نگاه های سالم و درستی نبود، منصفانه نبود، عادلانه نبود. من میخوام عادلانه و منصفانه به خودم یه بار دیگه نگاه کنم، آیا من همون موجود پست و حقیر و ضعیف و بدبخت و بیچاره ای هستم که ذهنم تا حالا گفته؟ نه نه نه، من اون نیستم. بزرگترین سدی که تو باید ازش بگذری سد ذهنی خودته. چجور آقا من اینو، حرف منو جواب بده یکی، چجوری من میتونم تو این دنیا گنده بشم، بزرگی رو تجربه کنم ولی هنوز در ذهن خودم خودم کوچیک میبینم؟ اینو من بگو. مثلا فکر کن دو تا از این چیپا، دو تا از این ژتونا، دو تا چیزی که روش بنویسن، نوشتن که یه سری از آدما، مثلا فکر کن کل آدمای دنیا یه به دو قسمت تقسیمن، کل آدمای دنیا یه قسمت از آدما آدم کوچیکن، یعنی مثلا یه آرمی خورده آدمای کوچیک، یه سری از آدما مثلا آدم بزرگن رون آرمه. هر کی این فیش آدم کوچیکا رو داشته باشه میره اونجا پشت گیشه، مثلا غذا، پول، زندگی متناسب با اون فیشی که داره میگیره، هر کی همین جوریه برعکس رو میگیره. دیدید مثلا استخ بعضیا میرن، مثلا طرف تو کار تو اداره مخابراته، اونایی که تو اداره مخابرات هستن مثلا یه دونه از این فیشا یا از این ژتونا یه چیزی میگیرن، مثلا اونجا تو ادارهشون میدن میگن آقا شما میخواید برید استخ اینو ارائه بدید، شما دیگه پول ندید. بعد جالبه میری میبینی مثلا تو استخ همه آدم واسطن دارن پول پرداخت میکنن که بلیت بگیرن، اینایی که تو اداره برق هستن میرن اون چیپ رو ارائه میدن، دیگه اونا پول نمیدن. اوکی، فکر کن حالا اینجوریه که در دنیا دو تا آدما به دو دسته تقسیم شدن، آدم کوچیکا، آدم بزرگا. وقتی که با اون چیپه، با اون فیشه، وقتی تو میری ارائه میدی میگی من آدم کوچیکی هستم، اون چیزایی که به تو میدن متناسب با اون چیزی که تو ارائه دادی. تا وقتی تو ذهن خودت هنوز به این نتیجه خودتو نرسوندی که تو آدم گنده‌ای هستی، چرا فکر میکنی اون فیشی که دست توه آدم کوچیکه دیگه، بری اونجا ارائه بدی چیزهایی که برای آدم بزرگا میدن و به تو میدن. کی باید این کار رو بکنه که باعث بشه تو اون چیپی رو بگیری که جز آدم بزرگاست؟ نوع نگاه تو. آقا بشین منطقی با خودت صحبت کن. تو باید قبل از این بابا نذار این موضوع رو پشت این که من نتیجه بگیرم بعد آدم بزرگی بشم. تو باید امروز ببین، تو نتیجه بزرگ اگر بخوای بگیری قبلش باید فیش آدم بزرگا رو ارائه بدی. یعنی میگه بذار اول نتایج گنده بگیرم بعد قبول میکنم آدم گنده ای هستم. نه بابا، قرقیه کجا بودی؟ من قبل از این که این نتایج بیاد تو زندگیم خودم رو متقاعد کردم آدم گنده ای هستم. با چی؟ با سند و مدرک. کدوم سند و مدرک؟ همین که دمت گرم به اون موضوع چقدر گنده نگاه کردی. چیز دیگه ای نداشتم در اختیارم که. موتور که نخریده بودم، ماشین که نخریده بودم، کارخونه که نزده بودم. من میدونستم اول باید قبول کنم خودم که آدم گنده ای هستم، بعد اون فیشه رو بگیرم، فیش آدم گنده ها، بعد برم به کائنات بگم، کائنات پشت گیشه وایساده، اون فیش رو ارائه بدم، متناسب با اون فیش گندگی رو به من بده. گندگی تو روابط، تو مادیات، تو شغل، تو همه چی. شما وارد هواپیما هم که میشی مدل بلیتا، بعضی از بلیتا یه بخش از بلیتا وی آی پی دیگه، شما بلیتو ارائه میدی بعد میری اون جلوی هواپیما بخش وی آی پی میشینی، نه اینکه اول بری اونجا بشینی بعد بلیتو اونجا رو بهت بدن. شما میخوای بری استخ، اول بلیت استخ رو ارائه میدی بعد میری تو استخ، نه اینکه بپری تو آب بعد بگم بیا به خاطر اینکه پریدی این بلیت. این تیر خلاص رو اینجا من میزنم. تیر خلاص چیه؟ ای انسان هایی که منتظر نتایج هستید که بعد به نتایج بزرگ، منتظر نتایج بزرگ هستید که بعد اعلام کنید که تو انسان بزرگی هستی، نه داداش، نه عزیزم. اول باید احساس بزرگی را در خودت تایید کنی، بعد نتایج بزرگ بیاد تو زندگیت. حالا برای اینکه تایید کنی تو آدم گنده ای هستی، از همین کارهایی که تو این دما کردی باید سند جور کنی. گفتم خدا رو شکر، جمله رو گفتم. از همین کارهایی که تو این 10-11 ماه انجام دادی باید سند جور کنی که تو را متقاعد کند که تو آدم بزرگی هستی. تو بالاخره برات شد، تو شایسته شدی، تو لایقشی. همین با اسناد و مدارک از همین 10-11 ماه. نه آخه من که اینجاشو گوش کنید، آخه من که هنوز درآمدم حتی 1000 تومن هم اضافه نشده، پس برای من نمیشه. تو میگی نمیشه، نمیشه. نه عزیزم، تو ضعیفی توی یه چیزی. تو نمیتونی به همین 10-11 ماه یه جوری نگاه کنی که بگی واو. قبول کن این ضعفو داری. تو نمیتونی کارهای خودتو کار شاق ببینی، اینو قبول کن. تو نمیتونی برای خودتو حلوا حلوا کنی. اینو قبول کن. بهونه نیار بگی نه من هنوز ماشینم که همون ماشینه. بابا من دارم حرف حساب میزنم، میگم تو اول باید گنده بودنت را قبول کنی، بپذیری، تا بعد دنیا متناسب با گنده بودن تو نتایج گنده بد بده. حرفو زدم والا. این تیکه از دروغم اینجا با خونساش کردیم. اگر شنیده باشی، اگر ذهنت بذاره بشنوی منو، که این بهانه دروغ بزرگ رو همینجا سقط کنی بره پی کارش. اگه ذهنت فیلتر نذاشته باشه بذاره الان بشنوی، من بهت گفتم این 11 ماه چه شکلی بودی، باید از تو دل این شکلی که بودی اسناد و مدارک سند هی رو کنی بگی به این علت، به این علت، به این علت. تو حرف زدنم انقدر تغییر کردم، تو نوع نگاهم انقدر تغییر کردم، 30 تا باور گذاشتم خرابش کردم درستش کردم، 40 تا بازدارنده رو از بین بردم، اونجا رفتار خوبو کردم، اینجا 10 ماه من هیچ وقت نشده بود 10 ماه تو فشار باشم ولی مؤدب باشم، ولی من اولین بار تو زندگیم 10 ماه تا اینجا تو فشارم ولی مؤدبم، 10 ماه تو فشارم ولی مستمر دارم پای کارم، دارم تمرین میکنم. من نمیدونم به این 11 ماه باید یه جوری نگاه کنی که بگی آقا یافتم، من رسیدم به اون کسی که باید میشدم. اینو قلبن بپذیری، بعد این برگر رو ارائه بده به کائنات، ببین چی بهت میده. بعد اون موقع میگه او وح یه عبی خلط بری بنده خدا، این 11 ماه میزد تو سر خودش اینو داشت میگفت، قبل از رسیدن رسیده باش. فقط در این صورت دنیا بهت میده. هر آدمی که امروز زندگی گندهی رو داره، قبل از این که دنیا گندگی رو بهش بده، خودش گندگیش رو قبول کرد، تأیید کرد، خودش با خودش به نتیجه رسید که من گنده هستم، بعد دنیا مزد آنچه که فکر کرد هست رو بهش داد. این دروغ رو بریزیم دور که نه بذار اول به اون چیزه برسم، من که هنوز چیز نتیجهی نگرفتم، من که هنوز نمیتونم از دهنم آتیش بدم بیرون، من که هنوز شغلم عوض نشده، من که هنوز. پس داری به چی نگاه میکنه؟ به این الگوی تربیتی. من بیشتر از این که به ضعفام و نقصام و کمبودهای وجودیم و زندگیم توجه کنم، این قبلا تربیت قبلیمون بود، حالا این دفعه روش جدیدم اون اینه، من بیشتر از این که به ضعفام و نقصام و کمبودهای وجودی و زندگیم توجه کنم، به داشتهام، حسنام، قابلیتام توجه دارم. چون به این با اینا به خودم نگاه کنم، با چیا؟ با توجه کردن به داشتهام، حسنهام، قابلیتام، استعدادام، عملکردهای خوبم، این رفتارهای خوبم، این نوع نگاه خوبم، با این زحماتی که کشیدم، چیزایی که به دست آوردم، من با توجه به اینا به این نتیجه میرسم من آدم گنده‌ایم. تو به این نتیجه برس که تو آدم گنده‌ای، با به من اعتماد کن. تو به این نتیجه برس، همین جوری که الان هستی، همین چیزایی که الان داری، اصلا یه رفیقم نداری، 1000 تومن پولم تو زندگیت نمیاد، هیچ تغییر بیرونی هم نکردی، جان من به من اعتماد کن، حرف منو بشت و باور کن، به همین شرایط این دمایت نگاه کن، بعد توی این شرایط یه جوری نگاه کن که تو به خودت بگی واو، این وای واقعی باشه، واقعی. من این هنر تو رو میطلبه، دفاع تو از خودت رو میطلبه که برگه رو کنی بگی آره نتیجه یه دونه چیزه، ولی من 1000 تا چیز تو این 11 ماه تو خودم تولید کردم. اصلا ببری زیر سوال بگی کسی که نتیجه گرفته، نتیجه مالی گرفته، آدم خفنی نیست که. بعد میگن پس چیه؟ بگی من. بعد میگن چجوری؟ هی سند رو کنی. من مادر نداشتم، پدر نداشتم، کس و کار نداشتم، محبت ندیدم، دارم محبت میکنم. میگن ای راست میگه، پولو که همه میتونن داشته باشن، ولی این موضوع رو هیچ کس نمیتونه، شاید کلن تو دنیا 5 نفر باشن یه همچین چیزی رو داشته باشن. بعد همه میگن ای راست میگه، همه رو ول کن، تو متقاعد بشی تمومه. به والله قسم هر چیزی بخوای بیاد تو زندگیت، فقط یه نفر باید زیر اون برگر امضا کنه، به شرفم قسم اون یه نفر فقط توی و تنها و تنها به خدا قسم تنها کسی که مانع اینه که تمام خیر و برکت و ثروت و سلامتی و نعمت خدا دادی و حق الهی بیاد تو زندگی خودتی، تو هنوز امضا نکردی، تو رضایت ندادی، تو رضایت نمیدی، تو رضایت نمیدی، قلبت گواهی میده از حرف من دارم راست میگم که تو میگی آخه یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان بیاد الان دیگه اینجوری بیاد تو زندگی؟ آخه من که شغلی ندارم. شما قبول نمی کنی دنیا اینجوری نیست، بلده بدون شغلم به تو پول بده. آخه من که تخصص خاصی ندارم. خیلی خب دیگه من و دنیا و خدا هم جوری نشستیم ببینیم شما کی رضایت میدی رضایت نمیدی دیگه، اما تو رو نمیتونیم راضی کنیم. بدبختیمون اینه شاه بخشیده شما نمیبخشی. عزیزم ببخش دیگه، بیخیال شو دیگه، اونم همینجوری رو هوا یه جمله ای نیست. سند بیار از این 10 ماهی که بر تو گذشت، سند بیار از این 10 ماه. یه بار دیگه این 10 ماه خودتو روش زوم کن، هر جایی که دیدی از خودت نشانه های رو هی اونا رو سند کن سند کن سند کن. من الان آخرین جمله رو بگم بریم برگردیم. 100 تا سند باید تا جلسه بعدی، 100 تا سند یعنی تا پایان مرحله 10 100 تا سند باید بیاری داله بر این که دنیا دیگه باید به تو بده، چون تو جزء 1% از آدمهای دنیایی. جمله رو شنیدی؟ از الان تا پایان مرحله 10 باید 100 تا سند معتبر برای خود بیاری، بگی آقا به دنیا باید دیگه از این به بعد به من بده، چون من جزئی از اون 1% از جمعیت دنیا هم. چرا؟ چون این دلیل رو به این دلیل به این دلیل به این دلیل. هر کسی این 100 تا رو ننویسه میسپاره به آقای شیروان تو مرحله بعدی راش نده. باید این 100 تا رو بنویسی، تمام خلاص. 100 تا باید برای من دلیل بیاری، برای خود دلیل بیاری، دلایلی که تو رو متقاعد کنه. میگه آقا به خاطر زیبایی رنگ چشمام من جز 1% هستم، به خاطر غیرتی که داشتم، به خاطر اینکه 1% از آدمای دنیا اونم تازه شاید بتونن 10 ماه وایس گوش کنن، به علت اینکه 3 تا دفتر سررسید پر کردم. چند درصد از آدم ها میتونه 3 تا دفتر سررسید تو تمرین پر کنن؟ برو کل تاریخ رو زیر رو کن اگه دیدی کسی مثل تو. 100 تا دلیل باید برای من بیاری، برای خود بیاری و سلام نامه تمام. این 100 تا رو باید ارائه بدی. من چون گفتم توی این مرحله 10 و 11 دیگه تو باید نتیجه رو بگیری، هیچ شوخی نداریم، تو هیچ چیزی دیگه ای وجود نداره که بخواد مانع بشه جز این که من رضایت بدم، زیر برگر امضا کنم بگم آقا نه دیگه اصلا واقعا طبیعیه، نه واقعا دیگه حق منه، نه اصلا من جز اون 1% اصلا چیز عجیبی نیست. که بعدم که زندگیت از این رو داره به اون رو میشه، نتایج اومد تو زندگیت، دیگه تعجب نکنی، بگی طبیعیه دیگه، همه چیزایی که نزدیک به همه داره اتفاق میفته، چیز عجیبی اتفاق نمیفته. اوکی؟ خب بچه ها بریم و برگردیم، ایشالا ادامه کلاس رو برگزار کنیم، در خدمتون هستیم و فکر میکنم که حالا این مطلبم آره دیگه تموم شد و دیگه الان یه ذره به جانم نشست که این مورد تموم شد. نمیخواستم دیگه از ایراداتش بگم، خواستم بیشتر بگم که چه جوری باشیم بهتره. بچه بریم و برگردیم. خب بچه ها مورد بعدی، بریم سراغ مورد بعدی. این مطالبی رو که دارم میگم چکیده ای از مراحل قبلیه که توی مراحل قبلی من اول مرحله 10 بهتون گفتم اگر تا یعنی تو مرحله دهم یازدهم دیگه باید نتیجه رو بگیری. اگر نه اینکه نگیری حالا دیگه تو نابود شدی، یا شاید اصلا ماه سیوم نتیجه رو بگیری، ولی دلیلش رو بهت گفتم، گفتم یکی از مراحل رو درست انجام ندادی. یعنی مثلا رد شدی، ذهنت برای توضیح داده مثلا مرحله پنجم رو ذهنت توضیح داده، گفته نه این که اوکیه، تو این اوکی، نمیخواد زیاد تمرینش کنی. یک تیکه‌ای از این باورها رو یا یه دونه‌ای از این باورها رو یا سه تا دونه از این باورها رو زیاد جدیشون نگرفتی، پاشنه آشیلت بوده، روشون خوب کار نکردی، به خاطر این من چکیده‌ای از اونها رو دوباره آوردم اینجا، دارم سعی میکنم بیشتر توضیحشون بدم. چون نگاه کردم دیدم تو این حالا تو مرحله 11 هم یه بخشی از این مطالب هست که دونه دونه اینا رو میارم بیرون و ببینیم که تو کجاش کدومو خوب کار نکردی، زیاد کار نکردی، پاشنه آشیلت بوده، جدیشون نگرفتی، یا سرسری روشون رد شدی، یا به قدر کافی وقت کافی براشون نذاشتی که اون کده جلوی نتایجتو گرفته، که اونا رو داریم با هم دیگه بررسی میکنیم. یه مورد دیگه که این موردم خیلی مهمه، من دیدم خیلی از بچه از توی دیالوگای روزانه‌تون، از تو گفتگوهاتون، از تو واکنشتون نسبت به مسائل، از این که به رویاهات توجه نمی‌کنی و خیلی موضوعات دیگه، میشه فهمید که کدوم یکی رو خوب نگرفتی. چون اگر خوب گرفته باشی اصلا این دیالوگ از تو بیرون نمیاد. پس بریم سراغ این مورد. من نتایج زندگیم نیستم، چون الان من میخوام احساس ارزشمند بودن کنم، احساس بزرگی کنم که چیزهای ارزشمند و بزرگ بیاد تو زندگیم. اما با نحوه آموزشی که ما ذهنمون گرفته و اکثر آدم ها گرفته، میگن کسی حق داره احساس رضایت نسبت به خودش داشته باشه که نتایج گنده گرفته باشه. بعد من به خودم نگاه میکنم، اینم نتایج گنده نگرفتم، نتایج بیرونی. بعد احساس ارزشمند بودن رو فعلا به تعویق میندازم. الان دیگه براتون جا افتاد، من اگر احساس ارزشمند بودن همین الان نمی کنم، اگر احساس بزرگی همین الان نمی کنم، به خاطر اینه که هنوز آلودم به آموزش های قبلی که میگم آقا کسی حق داره به خودش افتخار کنه که بگه آقا من این نتیجه رو گرفتم. آدمی که هنوز هیچ نتیجه ای نگرفته که حق نداره به خودش افتخار کنه که. یعنی مورد قبلی که گفتم، حالا تو مورد الان که دارم میگم قشنگ میتونی بفهمی که آقا من اگر، چون تو مورد قبلی بهتون توضیح دادم، گفتم آقا همین الان باید خودت تایید کنی که تو آدم خیلی 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 گنده تر از اونی هستی که اصلا تو جز 1%های دنیایی، و تو باید خودت رو با سند و مدرک و استدلال‌های درست به این نتیجه برسونی که آره آره واقعا. در این صورت هم هست وقتی نتایج گنده میاد تو زندگیت، دیگه متعجب نمیشی، میگی امر طبیعیه دیگه، برای من باید این اتفاقا رخ بده. بعد دیگه وقتی زندگیت شروع میکنه به نتایج گنده نشون دادن، تو دیگه مضطرب نمیشی، میگی وای من و این همه خوشبختی محاله، چون دیگه فکر نمی کنی یه اتفاق غیر مترقبه افتاده، فکر می کنی طبیعی هستن، حق تو اینه. من می خوام تو بفهمی که حقت گنده ترین چیز هاست. و حالا توی این مورد هم میاییم هر چیزی که اون تتمه مونده رو درست می کنیم. دوباره به یادت می دازم من نتایج زندگیم نیستم. یعنی اگه ارزش خودت رو با نتایجی که به دست آوردی یکی می دونی، الان باید این موضوع اینجا درمان بشه، این موضوع رو باید برطرف کنی که من نتایج زندگیم نیستم. یکی از بزرگترین دلایلی که بسیاری از آدم ها احساس لیاقت، ارزشمندی، بزرگی و حس رضایت نسبت به خودشون ندارن، به خاطر اینه که به نتایجشون نگاه میکنن، ببین در مقایسه با تو یک نفر، تو فکر کن اصلا تو کسی هستی که هیچ نتیجه مالی هنوز نگرفتی، اوکی؟ بعد یه نفر، اینو خوب گوش کن، یه آدمی اصلا در یک شهری، روستایی، یک کلان شهری، در یک کشور دیگه‌ای، هر جایی، یه آدمی از بین تمام باورها، تمام ارزشها، تمام ساختار الگویی، یه آدم در کودکی، ببین چقدر ما بی انصافیم، یه آدمی در کودکی، مثلا یه اصغر آقا نامی در کودکی در مثلا انگلیس، این آدمه از عموش در 4 سالگی یه باور مالی خوبی رو گرفته. این آقاه خیلی از همین ثروتمندایی که میبینید، از این ثروتمند همین جوری ها، خب همین جوری به معنی نیست که باورشو نداشته، باورشو داشته ولی ثروتمند شده. اوکی. یه آدم میخوام تو رو بذارم این کفه ترازو، اونم بذارم این کفه ترازو. اون آدمه در 4 سالگی یک بعد از ظهر یک روزی، عمویش که یه مقدار پولدار بود آمد خانه آنها و به این دختر یا به این پسر که اصغر آقا نام دارد نگاه کرد، گفت جوزف چطوری؟ گفت قربونت عمو جان. گفت جوزف از چشمانت میخوانم که تو در بزرگسالی بسیار ثروتمند میشوی. جوزف که عمو را باور داشت، حرف عمو را پذیرفت و باور کرد و جوزف در سن 27 سالگی جوزف پولدار شد. جوزف پول را باور کرد، پولدار شدن را باور کرد، اما جوزف برای پولدار شدن کار خاص و خارق‌العاده‌ای نکرد. چرا؟ چون عمویش در 4 سالگی این باور را به او تزریق کرد. جوزف که در 4 سالگی بود نمیدانست اصلا باور چیست. عمویش را هم که خوب نگاه کنیم میفهمیم که عمویش هم نمیدانست که اون لحظه این جمله که جوزف جان، عمو جان تو چقدر به زودی پولدار میشوی، عمو هم خودش نمیدونست که این جمله چنان نفوذی میکنه در جوزف که جوزف در بزرگسالی پولدار میشود. عموی جوزف در جوزف پولی را، باور پولی را ساخت که وقتی اون باور پول و مالی ساخته شد، آن باور مالی و پول برای بقای خودش ثروت را وارد زندگی جوزف کرد. حالا تو به من بگویی آقا جوزف چه کار کرد؟ چه کار خاصی کرد؟ خودش کاری نکرد که. تنها چیزی که وجود داشت این بود که عموه پولدار بود، تو کل فامیل هم همه عموه رو قبول داشتن. جوزف هم در 4 سالگی 9 سالگی عمو رو قبول داشت. عمو اومد یه جمله بهش گفت، عمو اصلا قصد خوبی هم شاید نداشت، همینجوری دهنش یه چیز در اومد گفت، اما به دلیل اینکه جوزف عمو رو خیلی قبول داشت، جمله عمو رو به عنوان یه باور پذیرفت و این باور در جوزف به واسطه عمو تزریق شد. باور به مرور زمان شروع کرد به رشد کردن. جوزف داشت زندگی خودشو میکرد، اما باور همچنان در جوزف داشت رشد میکرد و در نهایت این باور وقتی رشد کرد به اون حد نصاب رسید، ثروت را در زندگی جوزف آورد. از اون به بعد دیگه هر کی جوزف رو دید گفت واو، تو چقدر آدم با عرضه و با کیفیت و با کفایتی هستی، باریکلا. جوزف هم نگاه میکرد گفت اینا چرا انقدر خنگن، چرا انقدر به من احترام میذارن. به مرور زمان این حجمی از احترامی که به جوزف شد، جوزف هم بهش القا شد که نکنه من آدم خفنی هستم و این گونه این همه که خنگ نیستن که دارن به من احترام میذارن، نکنه من آدم خیلی خفنی هستم. از اونجا به بعد کل جامعه جهانی تایید کردن که جوزف باید به خودش ببالد، جوزف باید احساس غرور کند، جوزف خان باید خیلی آدم گندهیه، باید قابل احترامه، باید بهش احترام گذاشت. این جوزف رو گذاشتم این کفه ترس. نتایج مالیش تو زندگیش اومده که برای اون نتایج مالی نه استعداد خاصی داشته، نه هوش خاصی داشته، نه کار خاصی کرده، یه باور توش تزریق شده، اون باور رشد کرده، باور پول ساخته. باوره برای بقای خودش که بماند، که تایید بشود. من توی لایو رایگان این موضوع رو توضیح دادم که ذات یه باور چجوریه، همه چیز زیر سوال میبره تا خودش رو تایید کنه. باور برای بقای خودش تلاش میکنه که تهش به یه نتیجه برسه که همه بگن دیدی گفتم، که این باور به عنوان یه واقعیت پذیرفته بشه. این باور یه هویته، در واقع اون هویته، اون باوره داره برای بقای خودش تلاش میکنه. پس جوزف ایچگار است هر از گاهی برای تولید این ثروت توسط اون باوره از جوزف هم استفاده شده این وسط، ولی هیچ کار است جوزف. جوزف کاره خاصی نیست، چون اون باور، منو گوش کن، اون باوری که عمو به جوزف داد، اون باور در جوزف ایدهی به وجود آورد. بعد از این که اون باور در جوزف ایدهی به وجود آورد، خود اون باوره جوزف را مشاوره داد، بهش روحیه و انگیزه و رویا داد و بعد او بقیهش هم باز دوباره خود باوره کرد. بعد از این که اون روحیه و انرژی و اون انگیزه رو داد، جوزف را به حرکت واداشت، او را کوچ کرد، او را هی پشت سر هم مشاوره داد، او به رفتار تبدیل کرد و بعد از رفتار به نتایج رساند و بعد که به نتیجه رساند که پول باشد، باوره گفت دیدی گفتم که من واقعیت دارم. این وسط جوزف هیچ کار است. ولی این که برای اثبات این باور، این باور از جوزف هم کمک گرفت، از دست و پا و رفتار و گویش جوزف هم استفاده کرد. خیلی خب، ما این جوزف رو گذاشتیم این کفه ترازو در جامعه به عنوان یک آدم ارزشمند که اجازه داره احساس رضایت داشته باشه، که این آدم حق اینو داره که بهش احترام بذارن و به عنوان یه فرد موفق بهش نگاه کنن. این آدم رفته این کفه ترازو. حالا بیا بریم تو رو میخوام بذارم این کفه ترازو. جوزفی که سرنوشتش رو برایت توضیح دادم، در این کفه ترازو هر لحظه احساس میکنه که خیلی آدم خفنیه، و بعد تویی که الان تو این کفه ترازو هستی، جوزفی که نتایج مالیش به واسطه گفته عموش این باور شکل گرفت و بقیه کارا رو هم باوره کرد که جوزف کاره خاصی نبود، امروز خودش را صاحب اون دارایی ها و اون اموال و اون نتایج میدونه. جوزف که من الان برات کالبد شکافی کردم، دیدی جوزف کاره خاصی نبود. من تویی که الان گذاشتمت این کفه ترازو فقط صرفاً به خاطر اینکه اون عموه رو نداشتی که اون باوره رو به تو تزریق کنه، تو احساس بیکفایتی و بیلیاقتی و بیارزشی و اینا رو میکنی و به خودت اجازه نمیدی، مجوز نمیدی که احساس رضایت نسبت به خودت داشته باشی و خودت آدم گندهی بدونی. آیا این انصافه؟ نه، چون تو هم اگر یه عمویی داشتی که باورش داشتی، تو داشتی، ولی مثلا مثل من یه بابایی داشتی که بابای رو باور داشتی که بابای برعکس عموی جوزف، بابای یه چیزی رو تو من تزریق کرد به عنوان این که یک قرون پول رو باید از زیر پای فیل بکشی بیرون. من ارثی که بهم رسید باور بابام بود، باور مالی بابام بود. جوزف ارثی که بهش رسید باور عالی عموش بود. بعد این الان انصافه، این عدالته که جوزف در 27 سالگی به خاطر نتایج مالیش 37 سالگی احساس عالی داشته باشه و من احساس سرخوردگی و بیورزگی و بیکفایت بودن. اما حالا اینو میخوام بهت بگم، گفتم بیا بریم روی کفه ترازو ببینیم تو کی هستی. آدمی که بی اندازه باورها، فقط ببین جوزف یه دونه از عموش باور عالی گرفت و دیگر هیچ. من نه تنها، چون من به خاطر نوع توجه و باورام در یک مداری قرار داشتم که بابا و عمو و دایی و خاله و عمه و شوهر خاله و شوهر عمه و نمیدونم زندایی و معلمامون و بچه معلمامون و همگی یکی از یکی ترکیده تر در مورد باور مالی، من وسط این حلقه هر کی اومد یه نیش محدودیت مالی بهم زد. با وجود همه این آسیب‌های وحشتناک مالی که زندگیم و نتایج زندگیم در این سالها که توش پر فقر کامل بود، گویای اینه که من 2 میلیارد تا از این عقرب‌های باورهای مالی منفی 2 میلیون تا نیش خوردم و بعد امروز اومدم وایسادم، نه تنها باورهای مالی خودم رو دارم مرد و مردونه درستشون میکنم، بلکه دارم باورهای عاطفی، احساسی، اجتماعی، رفتاری، معنوی و تمام باورهای خودم رو دارم درمان میکنم. من غیرتمند 11 ماه تمامه ایستادم، خودم دارم برای خودم پدری میکنم، مادری میکنم. سخت اینجاست که تو قبلش سری باورها رو گرفتی، 20 سال، 30 سال، 40 سال باشون زندگی کردی، الان داری عوضشون میکنی. پس انصافاً به من بگو، تو برای جهان گرونتری یا جوزفی که یه باور مالی خوب گرفت؟ و بعد برو نگاه کن امروز، تو خودت منصفانه نگاه کن، انصاف داشته باش، وجدان داشته باش، برو نگاه کن ببین شاید جوزف فقط تو بود مالی اونجوری، تازه اونم به واسطه اون باوره روش کرده، خدا وکیلی برو نگاه کن چقدر سخته آدم زبان رابطه بی ادبیش رو به با ادبی برگردونه، زبان رابطه گویش بی نامحترمانش رو به محترمانه برگردونه. بعد چقدر سخته که یه آدم بیاد جهان بینیش رو، یعنی پشت پنجره‌ای که به دنیا نگاه می‌کرده که بهش یاد دادن به دنیا باید اینجوری نگاه کنی، همه دارن همدیگر رو تیک پاره می‌کنن و بعد تو اومدی خودت دونه به دونه همه این دیدگاه‌ها رو داری تغییر میدی. برو نگاه کن ببین چقدر نگاهت نسبت به حیوانات، به طبیعت، به انسان‌ها، به پرندگان، به جهان هستی، به خدا، به خودت، به عزت، به احترام، به آزادی، به نمیدونم انصاف، به شعور، به معرفت، به مادیات، به معنویات، تو دونه به دونه اینا رو همه رو خودت با دستان خودت داری درستشون میکنی. تویی که به خودت محبت نشده بود رو داری کاری که به یاد ندادن رو انجام میدی. تویی که در تو دانه کاشته نشده بود از جیب خالی داری برای خودت خرج میکنی. توی که فقر عاطفی در زندگیت شاید موج میزد، امروز داری به خودت بخشش میکنی، عشق میورزی، در رابطه با خودت سخاوت ایجاد میکنی. یعنی از بعد مالی، معنوی، عاطفی، احساسی، نمیدونم از هر بعدی تو خودت رو 11 ماه داری تعمیر میکنی، تغییر میدی. برو منصف باش نسبت به ماه اول خودت، یه ذره نگاه کن نوع نگاهت رو به خودت، حتی شناسایی تو در مورد خودت، ببین چقدر در رابطه با خودت سواد پیدا کردی. جوزف در مورد خودش انقدر سواد پیدا کرده؟ نه، چون به خودش اومد دید پول وارد زندگی شد، نیاز نداشت سوادش در مورد خودش ببره بالا. بیا بریم تو رو بذارم، جوزفم بذارم، دوتاییتون تو یه جایی، تو یه جمعی صحبت کنید، ببینم کیفیت مطالب تو با کیفیت اون قابل قیاسه؟ آیا انصافه که تو فقط صرفاً به خاطر نگرفتن هنوز تازه اونم کامل نشده باورهای بالی درست بشه 100 تا از پدر جد جوزفم بیشتر پول در میاری؟ ولی اصلا بدون همون نتیجه، آیا تو به عنوان یه قاضی اگر قرار بگیری منصفانه در رابطه با خودت و جوزف یه امتیازو میدی؟ اگر آره، پس تو قاضی عادلی نیستی. دقیقا مثل میمونه که یه نفر رفته برای خودش 1 میلیارد از دل هیچی پول ساخته، بعد تو میگی 1 میلیارد کمه در رابطه با جوزفی که مثلا پدرش مرد 100 میلیارد بهش پول رسید. بعد تو فکر کنی، درست مبلغ اون بیشتر از مبلغ توه، ولی تو فکر کنی اون با عرضه تر از توه، اون لایق تر از توه. من نتایج زندگیم نیستم. نتایج زندگی من دلیلش فقط باورهای منه. مثلا نتیجه عاطفی زندگی من، من یه سری باورهای عاطفی و احساسی یا روابط، مثلا روابط زخمی زیلی دارم، من اینا نیستم. یعنی نتیجه زندگی عاطفی من یا روابط من، من نیستم، باورهای منه، باورهایی که من از محیط گرفتم. مگه تو مثلا 4 سالت بود داشتی نگاه میکردی دیدی که پدرت با مادرت خوب رفتار نمیکنه؟ مگه تو مقصری که خودت رو بی عرضه بدونی وقتی که بزرگ شدی مثلا 39 سالته توی رابطت زخمی زیلیه و تو احساس بی عرضگی کنی برای اینکه نتونستی روابطتو مدیریت کنی؟ آقا من الان فارسی صحبت میکنم، چرا احساس بی عرضگی نمیکنم که چرا نمیتونم به جای فارسی صحبت کردن مثلا چه میدونم اسپانیش صحبت کنم؟ بابا به من فارسی یاد دادم، منم دارم فارسی صحبت میکنم دیگه، این چه ربطی به بی عرضگی من داره؟ منم اگه تو من بعضی وقتا خودم یادم چند سال پیشا زبان کار میکردم، فهم میکردم اونایی که دارن انگلیس آمریکایی یا انگلیسی ها، یعنی انگلیسی زبان ها، من فهم میکردم اونا بلدن راحت صحبت کنن، من فهم میکردم اونا خیلی باهوشن. بعد نمیفهمیدم که بابا اونم الان بخواد بیاد فارسی صحبت کنه همینجوری مثل منه. اگه اینجوری نگاه کنیم، خب اونم باید نگاه کنه بگه آه این امیر خلدبری فارسی صحبت میکنه چقدر باهوشه. بابا خب معلومه به من فارسی یاد دادم، من فارسی صحبت میکنم، به اون انگلیسی یاد دادم، اونم انگلیسی صحبت میکنه، هیچ کدوم نسبت به اون یکی برتری نداریم. که نتیجه رابطه عاطفی داغان من هم بر مبنای همینه، زبان رابطه با جنس مخالفی که به من یاد داده شد همینه که دارم پیادش میکنم. احترام نذار، عشق کدوم کوفتیه، نمیدونم از این حرفا کدومه، باره بابا همه چی مسخره بازیه. من اینا رو یاد گرفتم دارم اجرا میکنم دیگه، پس من نتایجم نیستم. اینو باید از خودت جدا کنی. اگر دوست عزیز من این مرحله رو رد کردم، یعنی با هم دیگه این مرحله رد کردیم، تو یکی از این 10 مرحله ما در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که هم تو دوره عزت نفس، هم تو اون 2 ماه عزت نفس علم ثروت ما این مرحله رو رد کردیم. اگه بهت میگم اومدم اینجا چکاپ بگیریم، اومدیم اینجا ترازنامه تو مرحله 10 و 11 بگیریم، برای چیه؟ برای اینه که ببینی اگر تو هنوزم احساس بی ارزشی میکنی، یعنی اون مرحله عزت نفس و پکیج عزت نفس و عزت 2 ماه عزت نفس علم ثروت تو هنوز درست انجام ندادی. من اینجا الان دوباره دارم برات میشکافم، یه بار دیگه با جزئیات بیشتر برات توضیح بدم که بگی آقا سوال من اینجاست، تو چرا احساس بزرگی نمی کنی؟ چرا احساس خاص بودن نمی کنی؟ تو چرا احساس شگفت‌انگیز بودن نمی کنی؟ چرا تو به این نتیجه خودتو نمی رسونی که به تو نرسه به کی برسه؟ چرا خودت رو الان جزو کمتر از 1% های دنیا نمی دونی؟ دلیلش عزت نفس رو درست کار نکردی. دلیلش اون 2 ماه عزت نفس علم ثروت رو درست کار نکردی، جدیشون نگرفتی، به جانت نشسته، منطقی نبوده واسه، هنوز نشستی منطقیش کنی، این کار رو نکردی. من بهت میگم اگر نتیجه گرفته نشده، برای اینکه تو یه جایی رو کم گذاشتی. نغزت گفته نه تو که عزت نفس هر خلطتری ولدی دیگه، اوکیه، یه 3 بارم بر خود گل خریدی، 2 تا بستنی هم بر خود خریدی، دست شما درد نکنه. این نیستش که، اینه در هر لحظه وقتی احساس پادشاهی نمی کنی، داستان عزت نفس در تو تخریبه، هنوز درستش نکردی. اگر احساس خاص بودن و شگفت انگیز بودن نسبت به خودت نداری، اونجا رو کم گذاشتی، اونجا رو درست انجامش ندادی. نشستی کاغذ و خودکار خودت رو متقاعد کنی که تو جزء 1% های دنیایی. جهان به داشتن تو افتخار میکنن. نتونستی هنوز با کاغذ و خودکار خودت به این نتیجه برسونی که تو افتخار کره زمینی. این سیاره به این که تو رو در خودش داره به خودش میباله. هنوز اینا در حد یه شعاره. اگر در رابطه با کسی یه جمله بهت میگه که تو رو به اون اندازه‌ای که دلت میخواد تحویل نمیگیره، تو میریزی پایین، یعنی یکی از این موضوعات رو کم گذاشتی، یا پکیج عزت نفس و یا اون دو ماه عزت نفس علم ثروت. اگه اینجوری چنباتمه زدی و فکر میکنی که حالا من چجوری پول بیاد تو زندگیم، آخه چجوری باید پول بیاد تو زندگیم، با این من که نه تخصص دارم، نه کاسبی خاصی دارم، نه سرمایه‌ای دارم، بعد من که هیچی بلد نیستم، من تو این سن و سالم، آخه من چجوری. اگر داری هنوز گفتگوات داره اینا رو میگه، یعنی تو پکیج عزت نفس و اون دو ماه عزت نفس علم ثروت رو درونی نکردی. اگه کسی که اونو درست کرده باشه دیگه به این چیزا فکر نمی کنه، چون میگه دیگه بقیهش به من ربطی نداره. من قرار بود، کل وظیفه من قرار بود من خودم رو به این نتیجه برسونم، من جز به خاص‌ترین افراد این جهان هستم، من شگفت‌انگیز هستم، من افتخار کره زمین هستم، من ارزشمند و لایق و شایسته هستم، من برای داشتن هر چیزی میگویم بشود و میشود. چرا؟ چون خدا گفت من زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردم. عزیزم خوب گوش کن یه بار دیگه این جمله را. خدا گفت من زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردم. یعنی هر چی تو بگی دنیا میگه چشم. دوست عزیز یه دقیقه وایسا. هر چی تو بگی دنیا میگه چشم. من میگم من خنگم، دنیا میگه چشم. من میگم من هنوز به اون عرضه و لیاقت نرسیدم، دنیا میگه چشم. من میگم من شایستم باید پول و ثروت از زمین و آسمون وارد زندگیم بشه، بازم دنیا میگه چشم. من میگم که یه کوفتی به ما بدید بخوریم، حالا حداقل این یه لقمه نون کوفتی بدید من بخورم، دنیا میگه چشم. من میگم که ما را چه به این حرفا، دنیا میگه چشم. من میگم که اگه برای من نشه برای کی بشه، دنیا میگه چشم. شنیدی الان؟ فهمیدی منظور خدا چی بود؟ ما زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردیم. هر چی تو میگی دنیا میگه چشم. برای اینه تو مورد قبلی بهت گفتم تو به این نتیجه خودت رو برسون که جزو 1% های دنیا هستی. تو با این 10 ماه خودت فقط خودت رو امضا بده، متقاعد کن. تو حرف خدا دروغ نیست، حرف این دروغه، حرف این ذهن من دروغه. ذهن من حرف صبح خودش هم قبول نداره. میخوای حرف خدا رو قبول داشته باشه؟ ذهن من 1 ساعت پیش یه چیزی میگه، 1 ساعت دیگهش خودش حرف خودش رو نقض میکنه. انتظار داری حرف قرآن و خدا رو قبول کنه، نقض نکنه، زیر سوال نبره؟ ذهن من موجودیت خودش رو زیر سوال میبره. و اینو گفتم بدونی خدا دروغ نگفت، گفت ما زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردیم. نه رو هی بشین ناله کن خدایا میشه به من کمک کنی؟ میگه ببین دوست عزیز چرا نمیگیری داستانو؟ من یه بار برای همیشه گفتم این زمین، این آسمون و کل کائنات به تسخیر شما، به تسخیر شما یعنی شما هر چی بگی اون میگه چشم. اومدم جملرم کامل کردم پسر خوب، گفتم که تو میگویی بشود و میشود. اتفاقا همه آدم ها میگویند بشود و میشود و شده است، ولا اون آدمی که گرفتاره و اون آدمی که گندست و مایه داره. این گفت نمی شود برای من الان با این عرضه‌ای که من دارم و با این جایگاهی که من دارم. آخه من نکی سرمایه ندارم که، منی که پدر و مادر ندارم، منی که هیچ جایی ندارم، منی که هیچ تخصصی ندارم. تو میگویی بشود و میشود، هیچ تفاوتی نداره با اونی که میگه خدایا
ممنونم برای من ثروت و پول و نعمتهایت رو از زمین و آسمان در زندگیم جاری کن، متشکرم. او هم میگوید بشود و میشود. اونم که میگه خدایا اگه میشه حداقل اندازه یه لقمه نون، من زیاد نمیخوام، اندازه این که بتونم زن و بچه‌ام یه جوری خرجشونو بدم. شرمنده هیچ خدا هیچ مردی رو شرمنده هیچ یه جوری نکنی. تو هم گفتی بشود و شد. گفتم یه روزی داداش برادر من توی جنوب شهر داشت به چراغ‌های شمال شهر نگام که گفت خدایا این همه خونه توی شمال شهر، یه 50-60 متر 70 متریشو میشی به ما بدی؟ تو گفتی بشود و شد. یه 70 متریشو بهت داد. تو که داشتی میگفتی، یه ذره گنده تر میگفتی.
من نتایج زندگیم نیستم، من خالق این نتایج هستم. چجوری؟ توسط باورهام و هر نتیجه‌ای را که دوست نداشته باشم با تغییر باورام تغییرش میدم. اول باید بدونم نتایج من به واسطه باورام اومده. یعنی خودتو از باورات باید جدا کنی. خودم خیلی ارزشمنده، سند دارم، خدا توش حضور پیدا کرده. یعنی از حضور خدا، حتی اگر در مورد خودم خیلی باورهای خوبی ندارم نسبت به ارزش من بودنم، اما در رابطه با خدا که دیگه باورهای خوبی دارم که اون خیلی کیفیتش بالاست، اون هر جایی نمیره. نمیره دیگه، اون هر جایی نمیره. اگر در من حضور پیدا کرده، گفت اگر پرسیدن از من بگو که من نزدیکم، از رگ گردن نزدیکترم. من میگم اصلا گیریم که من داغان، اون که داغان نیست. اگر اومده توی من، اون اشتباه نمیکنه. آقا من اشتباه میکنم، من احتمال داره به نفع بگیرم، من احتمال داره الکی یه چیزی رو برای خودم بزرگ نمایی کنم، من هرچی و احتمال داره. ولی خدا اینجوری نیست. وقتی اون اومده توی من، نشانگر اینه که من خیلی ارزشمندم. چون اگر بگی کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز، یه چیزی تو وجود من هست که با خدا هم جنسه. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، چی تو منه که خدا رو بهش جذب کرده که گفت اگر از من پرسیدن بگو که من نزدیکم؟ چی تو منه؟ اصلا نمیخواد بفهمیم چیه، خوبه؟ نمیخواد بدونیم چیه. ولی در جهانی که در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، چی تو منه که خدا رو جذب کرده؟ این سند معتبری از این که من ارزشمندم. پس این خودمه. حالا از خودم یه سری باورها تراوش میشه، به وجود اومده، یه سری باورها به من آویزونه. این باورها باعث به وجود اومدن باور مالی، باعث به وجود اومدن نتایج مالیمه. باور روابط باعث به وجود اومدن نتایج روابطمه. باور سلامتی باعث به وجود اومدن نتایج سلامتیمه. باور چاقی و لاغری باعث به وجود اومدن نتایج چاقی و لاغریمه. باور روابط من در رابطه با خدا و معنویات باعث به وجود اومدن نوع رابطه من با خدا و معنویات منه. باور آرامش من و شادی من باعث به وجود اومدن میزان آرامش و شادی زندگی منه. اینا باورهای منه. حالا بریم سراغ باورها. باورهای من به واسطه چه کسانی ساخته شده؟ کدومشو میخوای ببینی؟ میخوای ببینی باورهای رابطت توسط کی؟ نگاه کن کیا دور بر زندگیت بودن که نمایش روابط عاطفی و عاشقانه و ازدواج و طلاق رو به تو نشون دادن. اونا اومده رفته تو باورهای روابطت. نتایج مالی زندگی آدمایی که الگوهای تو بودن اومده شده باورهای مالی تو. نتایج سلامتی یا عدم سلامتی دوروبریات که تو توشون بزرگ شدی، اونم رفته تو باورهای سلامتیت. نتایج باورهای معنوی و الهی و خدایگونه دوروریات در رابطه با خدا اومده رفته تو باورهای خدایگونه تو و معنویات تو. خب الان به تو چه ربطی داره این وسط؟ تو چی کاره ای که خودت رو داری کم میبینی به خاطر این باورات؟ سوال من اینجاست، اگر تو به جای اون خونه، به جای اون محیط، به جای بودن با اون الگوها در یه الگوی دیگه ای بودی، یه جای دیگه ای بودی، انصافا میتونی این حرف منو زیر سوال ببری که در تهران، در ایران یک پدر و مادر، یک خانواده هست که نگاه خیلی سلامتی نسبت به نماز خوندن، نسبت به خدا، معنویات، دعا و مناجات، الهیات میتونی منکر بشی؟ خانواده بهتر از خانواده تو وجود نداره؟ تو میدونی، منم میدونم، بیا بریم تو بعضی از خانواده ها هستن پدر و مادره انقدر مقیدن، بعد تازه دین اونا دین خشم و جهنم و اینا نیست، دین مهربانیست، دین عشق است. حالا اگر تو توی اون بافت رشد میکردی، معلومه اونا رو دانلود میکردی. چرا خودت رو مجرم میدونی؟ بابت محیطی که توش قرار گرفتی و چیزهایی که توی اون محیط بود رو دانلود کردی. میدونی مثل چی بیمون؟ مثل اینه که من تو جنگل به دنیا اومدم، بعد تصاویر جنگل رو در خودم دانلود کردم، احساس گناه میکنم. احساس گناه بر چی میکنم؟ برای اینکه مد این بود که باید تصاویر دریا رو در خودم دانلود میکردم. واقعا چقدر اشتباه کردم. بابا تو مگه تو کنار دریا به دنیا اومدی که تصاویر دریا رو تو خودت دانلود کنی؟ تو کنار جنگل بودی، تصاویر جنگل رو دانلود کردی. تو کنار تنفر بودی، تنفر رو دانلود کردی. کنار عشق بودی، عشق رو دانلود میکردی. نبودی دیگه، ولش کن. من نتایج زندگیم نیستم، من خالق این نتایجم. این یعنی چی؟ یعنی این که من فقر را خلق کردم، بعد خودم رو با فقر یکی میدونم، به دنبال خالق این قصه میگردم. خدایا به من کمک کن، من گیر کردم، کمکم کن، من نجات بده. با کی کار داری دوست عزیز؟ من خیلی فقیرم، گرفتارم، دستم تنگ است. این که الان داری توضیحش میدی که میگی من دستم تنگ است، این آدم دست تنگ را چه کسی خلق کرده؟ من. تو یه شخصیت خلق کردی، در اون خلقت خودت فرو رفتی، بعد به دنبال خالق این قصه میگردی، کمک میخوای. فقط در صورتی میتونی نجات پیدا کنی که قبول کنی این شخص بی ارزه را در ذهنت خودت خلق کردی، این آدم ندار بی ارزه را خودت خلق کردی. و از این باب در ابتدا آشتی میکنی، آقا اینو من خلق کردم، دانسته یا ندانسته اصلا اشتباه کردم، اما ناگهانه اینو خلق کردم، میپذیرم من خلقش کردم. اگه من تونستم اینو خلقش کنم، پس میتونم خیلی چیزهای دیگرم خلق کنم. اون روز به نسبت به تناسب اون شرایطی که داشتم، شاید تنها انتخابم این بود که اینجوری خلق کنم. من هرچی که یاد گرفته بودم همون شکلی رو خلق کردم دیگه، میپذیرمش. اما من اون نیستم، من خالق اونم، من اون آدم دست تنگ نیستم، من آفریننده اون دست تنگی هستم. شما در رابطه با همسایتون یک آدم بدخلق و بداخلاق و مثلا دور از جونتون بیادبی بودید در رابطه با همسایتون. پس کسی رو که شما در رابطه با همسایتون به عنوان یه شخصیت در خودتون خلق کرده بودید، یه آدم جنگجو و ناراضی و پرتنش بود. یه روزی روزگاری میفهمید که این همسایتون خیلی آدم با معرفتیه، بلا فاصله اون کسی رو که از خودتون در رابطه با اون همسایه خلق کرده بودید و اونو از بین میبرید، یه آفرینش دیگه در رابطه با همسایتون از خودتون خلق میکنید. کی؟ یه آدم با معرفت، قدرشناس، با محبت و رفیق. دیدی؟ اون قبلیه رو تو آفریده بودی، خبر به گوشت رسید این آدمه که اینقدر باش تندخویی میکنید به عنوان همسایتون، این پشت پرده رفته کلی کار واسه تو انجام داده، اصلا برای تو خیلی آدم با معرفتی بوده. بعد تو میفهمی که اشتباه داشتی باهاش رابطه برقرار میکردی، اون آفرینش قبلی تو میذاری کنار. از اونجا به بعد در رابطه با اون همسایتون یه سری رفتارهای جدید رو اتخاذ میکنی. به مرور زمان میبینی تو دیگه اون آدمی که با اون بودی نیستی، تو یکی دیگه شدی با اون. این یه توضیح ساده در مورد یکی از آفرینشاته. مثلا من در رابطه با همین الان نگاه میکنم میبینم من در رابطه با پلیس راهنمای رانندگی، در رابطه با چه میدونم مامور آب، برق، گاز، نمیدونم، من در رابطه با خانوادم، در رابطه با مردمان این شهر، در رابطه با سوپرمارکت سرکوچمون، من در رابطه با خیلی از افراد، خیلی از اعضا، من یه سری آفرینش ها رو در رابطه با شخصیتی با اونا داشتم. به مرور زمان وقتی نگاهم نسبت به اونا عوض شد، الان این آدمایی رو که مثلا من یکی از خودم آفریدم در رابطه با مامور آب و برق و گاز و تلفن، من از خودم یکی رو آفریدم در رابطه با پلیس راهنمای رانندگی، در رابطه با خودم یکی رو آفریدم در رابطه با پلیس نیرو انتظامی، از خودم یکی رو آفریدم در رابطه با سوپرمارکت محلمون، از خودم یکی رو آفریدم. بعد نگاه میکنم ببینم این آفرینش جدیدم مؤدبتره، قدرشناستره، محترمتره، باحالتره، بر رابطه من باهاشون بهتر شده. ببین تا حالا برات پیش نیومده در رابطه با یکی از آدمهایی که میشناختی، چه خانواده چه غریبه، یه مدلی بودی تا 5 سال، بعد از 5 سال سر یه اتفاقی یه دفعه روشتو تغییر دادی، اون آدم قبلی که بودی در رابطه با اونا دیگه نیستی، تو یکی دیگه ای با اونا. پس اون قبلیه اولین آفرینشت بود، این دومیه آفرینش بعدیت بود. این خبر خوشو بدون، تو 3000 تای دیگه هم میتونی بیافرینی. در رابطه با برادرم من 3000 تا من از خودم میتوانم بیافرینم. حالا اگه این برات قشنگ جا افتاد، من در رابطه با پول خودی از خودم آفریدم، بعد من اون نیستم. چطور شما با همسرت مثلا یه منی داشتی تا یه سال اول رابطه زندگیتون؟ خیلی بهش محبت میکردی، خیلی بهش خوبی میکردی، خیلی بهش عشق میدادی، دست و دلباز بودی، 1 سال تمام. خب بعد یه دفعه مثلا فلانی اومد گفت نه این خیلی داره سوء استفاده میکنه، اصلا هرچی، این قصه هایی که دورور زندگی بعضی وقتا میشنم. بعد تو دیگه اون شخصیتی که از خودت در رابطه با اون آفریدی رو برعکسش کردی، خساست میکنی، دروغ میگی، میپیچونی، دوستش نداری، بهش عشق نمیدی، بهش بیمحلی میکنی. پس اون شخصیت اولی بود، این دومی بود، شما 3000 تای دیگه هم میتونی بیافرینی. پس من نتایج زندگیم نیستم، من خالق این نتایج هستم توسط باورهام. باور روابط من نتایج روابط رو میاره، باور مالی من نتایج مالی رو میاره، باور معنوی من نتایج معنوی رو میاره، باور سلامتیم نتایج سلامتی رو میاره. بچه ها اینو گفتم که بدونی تو باورهات نیستی، باورها بخشی از توست. و هر نتیجه ای رو که دوست نداشته باشم با تغییر باورام تغییرشون میدم. پس نتایج من به واسطه باورهای من در زندگی من هست. این نتایج من گویای ارزشمندی یا بی ارزشی من نیستن. نتایج من گویای ارزشمندی و بی ارزشی من نیستن. من هر نتیجه ای رو که تو زندگیم دارم به واسطه باورامه. اگر بخوام نتایج تغییر کنه، باورهامو تغییر میدم، نتایج عوض میشه، بازم ربطی به ارزشمندی و بی ارزشی من نداره.
خب بچه این دوتا مطلبم گفتم، امروز قسمتمون این دوتا مورد شد، هنوز موارد دیگه هست.
من خودم به شخص خیلی حس خوبی دارم توی مرحله دهم، مرحله یازدهم واقعا حس خیلی خوبی دارم، احساس میکنم که دیگه داریم جراحی میکنیم اون زیر زیرا اگر چیزی هست اونا رو هم در بیاریم، که امیدوارم، فقط امیدوارم افرادی که این مطالبی که دارم میگم و با تمام وجود برن انجام بدن و متوجه بشن اگر تو یکی از این 10 تا مراحل یه دونه یا دو تاشون مشکل دار هست اونا رو برن سریع درستش کنن، چون اگر این کار رو نکنی فقط زمان اضافه به خودت میدی. ما که اومدیم وقتو که گذاشتیم، انرژی که داریم میذاریم، بهاشو که داریم میدیم، و انصافانه یه کاری بکن که دوباره کاری نشه. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم برگشتن به اصل و اساسمون، حقیقتی که من می آفرینم اما با آفرینشم یکی نیستم. اگر چیزی رو آفریدم و دوستش نداشتم، همیشه اینو میدونم که من آزادم، میتونم بعدیش رو بیافرینم، میتونم خیلی چیزا رو بیافرینم. هر وقت چیزی رو آفریدی خودت رو با آفرینشت یکی ندون، بدون تو خالق اونی. اگه دوستش نداری یه چیز دیگه متناسب یا برعکس اون رو خلق کن. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و با تمام وجودم دوست دارم که برگردی به اصل و اساست و بدونی که ما تو این دنیا زندانی نیستیم، ما آزادیم و اختیار و اراده آزاد داریم. اگر جایی شبیه زندانیا داریم زندگی میکنیم، علت فقط اینه که نفهمیدیم که ما کی هستیم. پیروز باشید.